أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين به خير الأثر المؤمن. قال عليه السلام: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه من صفين معه، وكان من أحب الناس إليه. قال: لو أحبني جبل لتهافته. روز ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت فاطمه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها، انشاءالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت بکنه که از رهروان راستین معصومین و این بانوی بزرگوار باشیم، کما اینکه او در اون ایام قربت دین و تشیع علم رو به دوش کشید و یاد و نام و خاطره بنیانگذار اسلام و مبلغین واقعی اسلام، پدر بزرگوار خودش و برادران بزرگوارش رو زنده نگه داشت. ما هم در این مسیر باشیم و زینب گونه زندگی بکنیم، طرفدار مظلوم و حامی و حمایت کننده از کسانی که در این مسیرند و در مقابل کفر و ظلم و جور اهل حرف و نهضت و قیام و جنبش و حرکت باشیم. اما این جمله شریفه ای که از مولا الکونین علی علیه السلام وارد شده، یک هشداری است به ما. گاهی افراد فکر می کنند چون متدین به دین اسلام شدند، چون متشرع به مذهب تشیع شدند، باید زمین و زمان در خدمتشون باشه و هیچ گونه ناملایمتی و مشکل برای اونها پیش نیاد. هر اون چیزی که اراده می کنند براشون فراهم بشه و هیچ کمبودی در ظاهر زندگی نداشته باشند. و حالا که در موارد عدیده ای هم در آیات و هم در روایات گاهی عکس این مطلب بیان شده، هر چیز با ارزشی عزیزان میدونن بهایی داره، بدون پرداخت بها که انسان به اون شیء با ارزش نمیرسه. اگر ما لباس خوب میخواییم، اگر ما غذای خوب میخواییم، اگر مرکب خوب میخواییم، اگر مسکن خوب میخواییم، معادل اون چه که او هست و بلکه گاهی بیش از او باید قیمت پرداخت بکنیم و الا نمیتونیم اون رو به دست بیاریم. خب نعمتی بالاتر از نعمت حب اهل بیت و محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مگه داریم؟ خب وقتی این نعمت در رأس قله نعمتهایی است که خداوند در اختیار انسان قرار میده هست، کسی که برسه به این قله و بخواد دارای این محبت اهل بیت باشه، باید بهاشو بپردازه. و اون بها تحمل گرفتاری ها، مواجهه با مشکلات و صبر در مقابل آلام و رنج هایی است که برای این نعمت در نظر گرفته شده. معلومه انسان وقتی ایمان به یک آیینی پیدا کرد، در صورتی ایمانش میشه ایمان واقعی که بایدها و نبایدهای اون مکتب اعتقادی رو مراعات کنه. و الا مسلمن اگر کسی داعیه اسلام رو داشته باشه، مدعی باشه که من مسلمانم، اما خطوط قرمز اسلام رو مراعات نکنه، بایدهای اسلام رو انجام نده، یا نبایدهایی رو که در این شریعت مقدس وارد شده ترک نکنه، از اونها منزجر نشه، خب چنین باوری به درد او نخواهد خورد. و اگر بخواد اینا رو مراعات کنه، قاعدتا همراه با مشکلات، همراه با سختی ها. لذا امام در این حکمت، حکمت 108 بر اساس این ردیفی که ایجاد شده، میخواد این نکته رو بگه که محبت ما اهل بیت، که البته ایشون خودشون رو به عنوان فرد شاخص اهل بیت بیان میکنه، میگه اگر کسی محبت من رو در دل داشته باشه و محب من باشه، خودش رو برای مشکلات آماده بکنه. و عملا هم این گونه بوده، هم در زمان حیات این امام همام، هم بعد از شهادت اون حضرت. میبینید که محبت مولا علی علیه السلام بهای بسیار سنگینی داشته که خیلی ها از تأمین چنین قیمت و بهایی عاجز بودند. البته شأن نزول این گفتار رو هم مرحوم سید رضی آورده. یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگواری که همواره در کنار مولا علی بوده بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام تا دم مرگ هم از دامن علی علیه السلام دست بر نداشت، شخصیتی به نام سهل بن حنیف انصاری. خب این سهل بن حنیف از مدینه الرسول، مال شهر یثرب، در زمره کسانی است که در همون اوائل هجرت به پیامبر مکرم اسلام در مدینه ایمان آورده، در کنار پیامبر بوده. بنابر یک نقلی اصرار فراوانی برای حضور در جنگ بدر داشت، در اولین غزوه، ولی پیامبر به خاطر صغر سنشون راضی نشدند که ایشون در غزوه بدر حاضر بشه، ولی در غالب جنگ های بعدی از احد و خندق و اینها اسم او در زمره کسانی است که در کنار پیغمبر شمشیر زده، تیر زده. حتی در جریان احد بعد از اون اتفاق تلخی که برای اصحاب پیامبر افتاد و از فرمان پیغمبر بعضی ها سرپیچی کردند و محل مأموریت خودشون رو که روی جبل عینین بود رها کردند و به انگیزه جمع آوری غنایم پایین آمدند و تعداد محدودی که حتی اکثر میگن تا 10 نفر مثلا، بیشتر از 10 نفر گفته نشده، اونجا موندند، ولی یکی از فرماندهان سپاه کفر اون وقت هنوز اسلام نیاورده بود، خالد بن ولید، دید که این محافظان قله دارن پایین میان، اینایی که اشراف داشتن در اون دره بین، یعنی گذر بین جبل عینین و جبل احد، از فرصتی که به دست آمده بود استفاده کرد، همراه با سواران زیادی که تحت فرمان داشت، این جبل الرمات یا جبل عینین رو دور زد و از پشت صحنه درگیری وارد شد. مسلمان ها هم به زعم این که دشمن رو شکست دادن، میدونید دیگه، شروع کرده بودن به جمع کردن غنایم و اسلحه ها رو بر زمین گذاشته بودند. یهو مواجه شدند با دشمن مسلح سواره ای که از پشت سر وارد عرصه نبرد شد. کفاری هم که پیش رو داشتن فرار می کردن، وقتی دیدند بعضی از همرزمانشون از پشت به مسلمان ها حمله کردن، اونا هم برگشتن. خب معلومه این جمعیت محدود از پشت سر و از روبرو مورد حمله قرار گرفتن، اون وقتی که آمادگی لازم دیگه برای دفاع از خودشون نداشتن، چون از میکنم اسلحه ها رو زمین گذاشته بودن، مشغول جمع‌آوری غنایم بودند. خب میدونید حدود 72 نفر شخصیت های بزرگی مثل حضرت حمزه، مثل مصعب ابن عمر، مثل عبدالله جحش در اون جنگ به شهادت رسیدند و تعداد محدودی که باز افرادشون رو میگن کمتر از 10 نفر پیامبر رو در حلقه حفاظتی و امنیتی خودشون به شکاف کوه احد بردند که در اینجا رشادت و جنبازی مولا علی علیه السلام در دفاع از پیغمبر زبانزد خاص و عام. و اتفاقا اون جمله معروف که بعضیا فکر میکنن مثلا در جنگ خندق بعد از به قتل رساندن امر وارد شده، نه، این در جنگ احد لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این جریان رو برای این عرض میکنم که از جمله کسانی که در این جریان تا پای جان آماده رشادت و جنبازی شدن و حراست و حفاظت از جان پیامبر اسلام رو بر عهده داشتند، همین سهل ابن حنیف، سهل ابن حنیف انصاری. انصاری خب در مقابل مهاجر دیگه، اهل مدینه است، جوان تازه به دوران رسیده ای که پیامبر رو از عمق جان شناخته و ایمان آورده و حاضر از جان خودش بگذره و پیغمبر رو حفظ بکنه. لذات داره وقتی تیرا رو می آوردن پیامبر می فرمودن که اینا رو بگید به سهل، معلوم میشه یه تیراندازی با اون سن حالا جوانی که داشته مهارتی داشته یا قدرت بازویی داشته و در احد اون رشادت رو از خودش نشون داد که به هر حال جان پیامبر حفظ شد، جان بعضی از مجروحین و پناه برندگان به این ور اون ور در دره‌های احد حفظ شد و دشمن که آمده بود اسلام رو قلع و قمع کنه به هدف خودش نرسید. این یکی از اون سربازان رشید پیامبره. همینطور در جنگ‌های دیگه شخصیت رو میخوام بشناسیم. به هر حال از همون اول بعد از هجرت که به سن تکلیف رسیده اسلام آورده تا پای جان هم در جنگ‌های مختلف خدمت پیامبر بوده، رشادت‌های زیادی از او در تاریخ به ثبت رسیده و بعد از رحلت پیامبر هم برخلاف قاطبه افراد جامعه به وصیت پیامبر مبنی بر خلافت بلافاصله مولا الکونین علی علیه السلام پایبند. در زمره کسانی است که مولا رو خلیفه بلافاصله میدونه و به دیگران دست بیعت نمیده، تا اینکه بعد از اینکه عثمان به قتل رسید و اون ازدحام عجیب در در خانه امیرالمؤمنین برای بیعت با اون حضرت ایجاد شد، میدونید که مولا علی علیه السلام میفرماید نزدیک بود بچه های من زیر دست و پا از بین برن، باز در کنار مولا علی است. مسئولیت های سنگینی رو هم علی علیه السلام به عهده او گذاشته. ببینید در دوران کمتر از 5 سال حکومت با 3 تا جنگ بزرگ علی علیه السلام رو مواجه کردند و از همون لحظه اول خلافت ظاهری که به علی علیه السلام رسید در سال 35 دسیسه های داخلی و خارجی هست. معاویه در شام برای خودش قدرتی پیدا کرده و ادعای خونخواهی خلیفه سوم یعنی عثمان رو داره و چون خودش رو با عثمان از یک قبیله یعنی از قبیله بنی امیه میدونه، حکومت رو حق مسلم خودش به حساب میاره و امام علی علیه السلام هم از همون اول برای اینکه این توطئه ها رو در لطف خفه بکنه مجبور است از مدینه خارج بشه و بیاد در لشکرگاه یعنی در کوفه که محل سکونت سپاهیان هست اصلا مستقر بشه و مرکز حکومت پایتخت خودش کوفه رو قرار بده. خب از اون طرف معاویه که ساکت نخواهد نشست، چشم و چراغ جامعه بزرگ اسلامی اون روز که دیگه در زمان پیامبر از شبه جزیره عربستان فراتر رفته، در زمان خلفا بالاخره بخشی از روم و ایران جزء کشور پهناور اسلامی اون روز شده، مدینه نقش حیاتی داره. نظام معاویه که در شام از طرف خلفای قبلی نسب شده بعد از قتل خلیفه سوم، علم خلافت رو بلند میکنه و خودش رو خلیفه مینامه و نمیتونه به این راحتی از مدینه بگذره، تمام تلاش خودش رو به کار میبنده تا مدینه در اختیار او باشه ولو محل حکومت شامه. خب اینجا برای این که این شهر که آشیانه اسلامه، مدفن پیامبر مکرم اسلامه، در اینجا اسلام نضج گرفته و به همه دنیا از اینجا پرتو افشانی کرده بخواد حفظ بشه، علی علیه السلام این شخصیت رو به عنوان فرماندار شهر مدینه نصب میکنه. جایگاه سهل ابن حنیف رو میخوام بدونیم در محضر مولا علی علیه السلام. این شخصیت حالا به هر دلیلی، شایدم به خاطر اینکه دوری مولای خودش رو نمیتونه تحمل بکنه، میاد کوفه خدمت مولا و میخواد از فیض جهاد در محضر امیرالمؤمنین برخوردار بشه و در جنگ صفین در کنار علی علیه السلام داره شمشیر میزنه، تیراندازی میکنه. بعد از اینکه این جنگ صفین به اون سرنوشت بد گرفتار شد و امرؤاس با سیاست غلط و شیطانی خودش ابو موسای ساده لوح رو پول زد و و ظاهرا دیگه بالاخره جنگ خاتمه پیدا کرد، این شخصیت هم در کنار مولا علی علیه السلام از زنگ صفین برگشت اومد کوفه. اجمال شخصیت شو عرض کردم. حالا این شخصیت مرحوم سید رضی میگه از دوست داشتنی‌ترین افراد بین علی علیه السلام در پیش از علی علیه السلام، بعد از این که از جنگ صفین همراه علی علیه السلام به کوفه برگشت، در کوفه دار فانی رو وداع میگه، جان به جان آفرین تسلیم میکنه. معلومه شخصیت لطیفی مثل مولا علی علیه السلام که با از دست دادن یاران با وفای خودش شکسته و شکسته تر می شد، از دست دادن چنین دوستی چقدر ناراحت باید بشه. در از دست دادن همین شخصیت یعنی سهل بن حنیف انصاری مولا علی علیه السلام این جمله کوتاه رو فرموده: لو احبنی جبلون لتهافته، نکته بسیار ظریفی است. یعنی در عجب نباشید از این که سهل بن حنیف دیگه در کنار ما نیست، از بین ما رفت. او که سهل، حتی اگر کوه هم منو دوست داشته باشه، این دوستی و محبت من او رو تیکه تیکه میکنه. تهافت معنای تیکه تیکه شدن و ریختن. لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوه هم منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه و فرو میریزه. این جریان رو که منجر به بیان این فرمایش مولا علی علیه السلام شده، در ضمن یک سطر سید رضی اشاره کرده و بعد یه توضیحی باز خود سید رضی داره، ولی این 5-6 سطری که امروز میخواییم به عنوان متن بخونیم دو تا جمله کوتاهش از مولا علی علیه السلامه. رضا همون اول میگه قال فعله، فاعلش امیرالمؤمنینه. یه جمله معترضه طولانی مفصل میاره این وسط، بعد میرسه به این لو احبه. این لو احبنی جبلون لتهافته مقوله اون قاله اوله کلامه، این فرمایش علیست. ولی اون وسطش سید رضی از خودش داره بیانی میکنه تا شأن نزول به اصطلاح معلوم بشه برای این جمله. ببینید عبارت رو من میخونم: فمن چه قال علیه السلام، علی علیه السلام، علی که درود خدا بر او باد، فرمود. حالا چی فرمود؟ وسطش میگه وقت توفی سهل بن حنیف الانصاری، یو در حالی که وفات کرده بود، رحلت کرده بود سهل بن حنیف انصاری. کجا وفات کرده بود؟ بالکوفه، در شهر کوفه وفات کرده بود. کی فوت کرده بود؟ بعد مرجعه من صفینه، من صفینه معه، بعد از اینکه از جنگ صفین همراه علی علیه السلام برگشته بود. پس جنگ صفین در کنار علی علیه السلام بود، جنگ که حالا اون سرنوشت بد رو پیدا کرد همراه علی علیه السلام، برگشت به کوفه و در کوفه از دنیا رفت. پس فقط توفی سهل بن حنیف الانصاری و بالکوفه بعد مرجعه من صفینه معه، و کان من احب الناس الیه. کان کی؟ کان این سهل. من احب الناس الى امیر المؤمنین، از محبوبترین افراد پیش مولاش بود. علی علیه السلام خیلی بهش محبت داشته، خیلی دوستش داشته. خب حالا در این جریان قال علیه السلام، پس کل این جمله شد مقول اون قول، مفعول بها برای اون قاله، کل جمله میشه در محل نصب. حالا خود جمله هم که معلومه، لو احبنی جبلون لا تهافته، لو حرف شرطه، احبنی جبلون جمله شرطه، لتهافته جمله جواب شرطه. کل لو احبنی جبلون لتهافته جمله شرطیه است، متشکل از شرط و جواب. انتا لو در الفیه خوندید دیگه، لو حرف شرط فی مضی و یقل ایلاؤه مستقبلا لکن قبل، که غالبا بر ماضی داخل میشه، هرچند گاهی هم ممکنه بر مستقبل داخل بشه. خب حالا اینجا احبنی جبلون هر کی بهش معلومه، احب فعل، فعل ماضی، اول صيغه فعل ماضی از باب افعال، ماضی معلومه. نون، نون وقایه است، پس فعل و نون وقایه و یا مفعول به، زمیر متصل مفعولی است. جبلون فاعلشه، پس اگر جبل مرا دوست داشته باشد، لتهافت، این لام لام جواب لوه، پس لام لام حرف جواب لو شرطیه. تهافته اولین صیغه ماضی معلوم از باب تفاعل، فاعلش هویست که بر میگرده به اون جبل، پس این فعل و فاعل، فاعلش هوی مستتره که به جبل برمیگرده. جمله جمله روشن. خب حالا بعد از این که در واقع مرحوم سید رضی وجه بیان این جمله و جایگاه این جمله رو از زبان علی علیه السلام بیان کرد که در مورد کیه، کجا و کی، خودشون یه توضیحی میدن در رابطه با این که منظور چیه، یعنی چی اگر کوه هم مرا دوست داشته باشه متلاشی میشه، تیکه تیکه میشه و فرو میرزه. فهمید برای این که اهل تقوا، انسانهای شایسته و پرهیزگار، اینها همواره با مشکلات مواجهند، مصائب و گرفتاری اونها رو رها نمی کنه. نظام فهمد که این جمله علی علیه السلام مثل یه جمله دیگه ایش که اون حضرت فرموده. این جمله بعدی هم باز لابلای بحثش میاره که این جمله هم از علی علیه السلام مثل جمله قبلی که من احبنا اهل البیت، هر کسی که ما خاندان پیغمبر و اهل بیت رو دوست داشته باشه، فلیستعد، باید مهیا بکنه، آماده بکنه، مستعد کنه خودش رو، باید آماده بکنه، للفقر جلبابن، جلباب لباس رو رو میگن، باید پیراهن بیرونی، لباس بیرونی برای فقر آماده بکنه. خب این آماده کردن لباس رو برای فقر یعنی چی؟ یعنی او باید فقر خودش رو پوشش بده. دوستی ما با فقر همراهه، اما باید خودش رو لباس رو پوشش برای فقر قرار بده. منظور از این که پوشش برای فقر قرار بده یعنی مشکلات رو تحمل کنه. بعد مرحوم رضی کمک برای این جمله، خب پس این که مراد این است که خودش رو برای فقر آماده کند و وجود او پوششی برای فقر باشه. بعد فهمید که محتمل است که معنای دیگری از این فراز استفاده شود یا اراده شود. اون چیه؟ این احتمال رو مرحوم بهرانی داده، دیگران هم در شرحاشون آوردن، گفتن ببینید این معنای دیگر که مرحوم سید رضی میگه اینجا محل ذکرش نیست، لذا سید فقط میگه اینجا یه معنای دیگر محتمله که محل ذکرش نیست. اونی که اون معنای دیگه اون اینجا چیه؟ میگه مراد این باشه که دوستدار اهل بیت علیهم السلام باید توجه کند که روز قیامت روز فقر و نداری و نیازه. خب وقتی اون روز فقره، لذا خودش رو برای اون روز آماده بکنه. خب آماده شدن برای قیامت که روز فقره، فلیستعد للفقر جلبابن، که منظور اونجا باشه که از کردم سید رضی میگه ما نمیگیم، حالا یه احتمالی هست، اگر این احتمال مراد باشه خب معلومه این دیگه میشه از مباحثی که میتونید در موردش حرف بزنید. خب معلومه این که این محب اهل بیت، دوستدار اهل بیت، خودش رو برای اون روز قیامتی که روز فقر است آماده میکنه یعنی چی؟ یعنی میشه یک مؤمن واقعی، یک شیعه حقیقی، کسی که کنترل اعتقادات و اخلاقیات در اختیار خودشه و کارهایی رو انجام میدهد که موجب جلب رضایت حضرت حق باشد و کارهایی را که موجب سخط خداوند میشوند ترک میکنه، رها میکنه. شیعه یعنی این، محب اهل بیت یعنی این، یعنی کسی که خودش رو برای اون روز آماده بکنه. اینم احتمال دیگری است در این فراز. اما قبل از اینکه عبارتی رو که سید رضی میاره و میرسه به این جمله، خب خود این جمله رو باز معلومه دیگه، من از کلمه مجازاته، اون تا اسم شرطه دیگه، من و ما مهما و ایون حیث ما از ما متا اینما انا نه اسم جازمن مرفعل را. پس اسم شرطه که اگر بر مضارعه داخل بشه مثل این شرطیه جزم میده، بر ماضی هم داخل بشه جزمی در کار نخواهد بود چون ماضی مبنیه. خب این اسم شرطه. باز احبنا جمله شرط، فا فا جزاس لیستعد للفقر جلبابن، جواب شرط جزا، پس یک جمله شرطیه متشکل از شرط و جزا. خب حالا احبنا اهل البیت، این که معلومه دیگه، احب فعل و فاعل، فاعلش هوست، مرجعش منه چون من اسمه، نا مفعولون بهشه، پس من احبنا، احبنا خودش فعل، فاعل مفعولم به، هو فاعلش، نا مفعولم بهش، پس فعل و فاعل و مفعولم به. این اهل البیت معلومه داره تفسیر میکنه نارو، ما کی هستیم؟ اینو به عنوان باب اختصاص در ادبیات خوندید. یه وقت بی سوادی از شما رو نده بگید آقا اهل صفت برای ناست، نه، از ضمیر لا یوسف و لا یوسف به ضمیر، نه صفت واقع میشه نه موصوف. لذا اینجا اهل از باب اختصاصه، یعنی مفعول به برای اخصص، نارو اخصو اهل البیت، اختصاص میدم به اهل بیت، منظور از نار اهل بیت. پس اینو میگیم از باب اختصاصه، از باب اختصاص که میگیم یعنی مفعول به برای اخصو. و مضاف اهل بیت مضافم الی فا فا اجزاست، جواب شرطه، لیستعد للفقر، لام حرف جر، حرف جر چون بر اسم داخل میشه لذا در مورد یستعد میده آقا یه یعنی مستریه بر سر او در میاد که او رو تعویل مستر میبره و اون مستر اون اسم مجرور لامه، ولی حرف جر که بر فعل داخل نمیشه. شما اول باب حروف جر در هر کتاب بگید حروف تجر الاسم فقط، پس این که داخل شده بیاد یستعدو در از یستعدو بود بر فعل، اینجا میگید آقا یستعدو ان مستریه ناسبه ای در تقدیر، لذا الان میگید لیستعد، فلیستعد. خب و ان مستریه با یستعد تعویل مستر میره میشه استعداد، لام بر استعداد در واقع داخل شده، پس این لام بر استعداد داخل شده، تعویل مستر که بره استعد یستعد استعداد میشه استعداد، پس لاستعداد الفقر. منتها حالا ما دیگه ظاهر رو کار داریم، لیستعد فعل هست و فاعل، هو فاعلشه که برمیگرده باز به من، مثلا یه همچین تعبیری باید در نظر بگیرید. للفقره جار و مجرور متعلق به لیستعده، جلبابن مفعولون به، باید آماده کنه برای فقر لباسی را، یعنی خودش بشه لباس برای فقر و پوشش بده، جلبابن مفعول به. این جار مجرور متعلق به لیستعده، منتها این جار مجرور رو بسته به مورد، شما بسته به مورد متعلق به عاملی میگیرید، او میشه در محل جزا، مثلا فیجب لان یستعده لاستعداده، یجب و چیزی را تقدیر قرار میگیره که بارو بندیلش میشه جزا. آره این لام لام امر غائبه، هرچی گفتیم اشتباه بوده، لیستعده و چون فعل فعل مضاعفه سه صورت میشه خون دیگه، لیستعده لیستعده لیستعدد، اینجا لیستعده حالا شما میخونید، بله درسته، اینی که گفتیم اشتباه، لام لام امر اصلا تعبیل و اینا نمیخواد، البته اینم خوبه که حالا تو ذهنتون بمونه کما اینکه ما این اشتباه رو کردیم. خب پس به این صورت میشه این للفقره و جلبابن تا دقیقا همونیست که گفتیم، فرقی نمی کنه. جلبابن للفقر، که للفقر مال او جلبابن مفعول به، لیستعده میشه فعل هو فاعلش، اون تا فعل امر، لام رو جاره نگیرید، اشتباه گرفتیم. احسنتون، دوره کردن بحثا این چیزا رو خوبه یادتون میاره. پس لیستعده شد فعل امر، چون در امر غائب لام میاد دیگه، اینقدر نیاوردیم یادمون میره. کاش میگفتید نه بگید اینا، چون جایی که نیست این ترکیب ها و اینا واقعش اختراعی خودمه دیگه، هرچی تو ذهنم میاد حالا تو مطالعه و بعد تو کلاس و اینا. شما هم کمک کنید، شما ها که دیگه قریب العهد ترید نسبت به ادبیات ما. خب ببینید، قال رضی رحمه الله، اینو سریع ترجمه کنم، دیگه نهج البلاغه نیست، فرمایش امام علیه رضی که درود خدا بر او باد فرموده است، و معنا ذلک، معنای این جمله لو احبنی جبل لتهافته، معنای این جمله ان المهنه تغلظ علی، یعنی غم و غصه بر او شدت پیدا میکنه. فرمایش رضیه ان المهنه تغلظ، غلیظ، تغلظ علی، شدت پیدا میکنه، غلیظ میشه بر او. فتسرع المصائب الی، سرعت پیدا میکنن گرفتاری ها به سوی او. کسی که محب به اهل بیت باشیم علکی نیست، گرفتاری هی میان سراغش. ولا یفعل ذلك الا بال، ولا یفعل ذلك الا بالاتقیاء الابرار المصطفین الاخیار، این که گرفتاریا سرعت پیدا میکنند، مشکلات براش میان، کیا برای کیا میاد این؟ خدا این کارو با کیا میکنه؟ پس ولا یفعل ذلك، یعنی این غلظت مهنت و سرعت مصائب، الا بالاتقیا، اتقیا جمع تقی، پرهیزگاران، الابرار جمع بار، المصطفین یعنی انتخاب شدگان، الاخیار جمع خیر. و هذا مثل قوله علیه السلام، بعدم فهمد که اون فرمایش امام علیه السلام مثل فرمایش دیگه امام علیه السلام هست، که اون جای دیگه فرموده من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا، که توضیح داده شد. وقد يعبل ذلك، گاهی تعبیل برده میشه این جمله علی معنا آخر، برای معنای دیگری که میگه لیس هذا موضع ذکره، اینجا محل ذکرش نیست، که من گفتم از محدث بهرانی و دیگران نقل کردیم که این به این معناست که خودش رو برای قیامت که روز فقر هست آماده بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل.